سرخط مهمترین خبرها، واکنش رئیس ولایت سغد با کشتارها در کانی بادام. بالا رفتن نرخ بلیت مسکو دوشنبه مهاجران را نگران کرده است و لیمیت برق بر ولایت بدخشان هم سرایت کرد. درود بینندگان عزیز، با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 18 دکبر سال 2024 است. رئیس ولایت سغد با کشتار چند عائله در شهر کانی‌بادام واکنش کرده، گفته از تفتیش این حادثه ها تحت توجه رهبریت دولت قرار دارند. رجب‌آی احمدزاده رئیس ولایت سغد 16 دکبر و یک روز پس از کشتار اعضای دو خانواده به شهر کانی‌بادام رفته با فعالان این شهر واخورده است. دفتر مطبوعات رئیس ولایت سغد در خبرنامه نوشته است دوام چند روز اخیر در شهر کانی‌بادام یک چند حادثه کشتار بی‌رحمانه به قید گرفته شد که جامعه شهروندی را به تشویش انداخته است. با اطلاع این منبع، برای پیدا کردن جنایتکاران بهترین مفتشان و کارشناسان از تمام مقامات حفظ حقوق و ترتیبات سرجمع آمده، برای در مهلت‌های کوتاه‌ترین پیدا نمودن جنایتکاران تلاش دارند. رجب‌آی احمدزاده گفته است روند تفتیشات زیر نظارت رهبریت دولت قرار داشته، شهروندان نباید به تهلکه افتند. احمدزاده از ساکنان کانی‌بادام درخواست کرده است که با مقامات قدرتی همکاری کنند. در خبرنامه رسمی آمده است که در کانی‌بادام ستاد و نوبتداران اختیاری تشکیل شده، در کوچه ها کامره های نظارتی گذاشته می شود. ولی دفتر مطبوعاتی رئیس ولایت سغد درباره شماره قربانیان کشتارهای اخیر در کانی‌بادام و اینکه چرا گناهکاران پیدا نمی شوند چیزی نگفته است. به حساب رادیوی آزادی، بعد از ماه مارت امسال دست کم کشتار اعضای 7 خانواده رسانه شد. حادثه اخیر شب 15 دکبر در دهه حصارک شهر کانی‌بادام 4 کس دیگر کشته شدند. اینها از دو خانواده بودند. پیش از این سنه 8 دکبر 6 عضو یک خانواده هم در شرایط ناروشن در کانی‌بادام به هلاکت رسیدند. انگیزه کشتارها ناروشن مانده، عاملان بازداشت نشدند. معلوم نیست که این حادثه حلقه های یک زنجیرند یا از هم جدا، دزدی و غارتگری هستند یا وحشت انگیزی. دادگاه های تاجیکستان دو نفر را با اتهام دست داشتن در این کشتارها محکوم کردند. یکی از آنها به حبس ابد و دومی به 20 سال زندان محکوم شد، اما پیوندانشان آنها را بی‌گناه می‌گویند. در روزهایی که بیشتری مهاجران تاجیک از روسیه به وطن برمیگردند، نرخ بلیت هواپیما از مسکو به دوشنبه یک بار بالا رفته است. روز 17 دکبر در چند نقطه بلیت فروشی به رادیوی آزادی گفتند نرخ بلیت در خسیر مسکو دوشنبه تا 4500 سومان یا 400 دلار است. این در حالی است که نرخ بلیت هواپیما از دوشنبه به مسکو تا 1600-1700 سومان است. نماینده یک نقطه بلیت فروشی در دوشنبه تصدیق کرد که سبب گران بودن نرخ بلیت مسکو دوشنبه با بازگشت مهاجران ربط دارد. مهاجران تاجیک در فصل بهار به روسیه می روند و در آخر تیر ماه و اول زمستان به وطن برمیگردند. خط سیر مسکو دوشنبه یک از راه‌های اساسی سفر مهاجران تاجیک است. شبانه روز در این مسیر تا 7 پرواز عملی می شود. از دوشنبه به یگان شهر دیگری اینقدر پرواز انجام نمی شود. گران بودن نرخ بلیت هواپیما بعضی مهاجران تاجیک را مجبور کرده است که از راه‌های زمینی از جمله طریق اتوبوس به تاجیکستان برگردند. سفر با نقلات زمینی تا 3-4 روز طول میکشد و مهاجران میگویند که در راه‌ها به خصوص در بیابان‌های قزاقستان عذاب میکشند. در ولایت مختار کویسان بدخشان هم محدودیت انتقال برق یا لیمیت جاری شده است. امیرخان رحیموف دایرکتور شرکت پامیر انرژی که مسئول تامین ولایت بدخشان با برق است، 3 روز پیش در جلسه رسمی گفته است سبب جاری شدن لیمیت سرد شدن هوا و یخبندی شدید در کوله یشکول است. به گفته دایرکتور پامیر انرژی، فعلا تنها شهر خاروق و مرکزهای ناحیه ها پر با برق تامین بوده، دهه های دیگر با محدودیت برق میگیرند. روز 17 دکبر در شرکت پامیر انرژی رادیوی آزادی گفتند ساعت‌های عنیق قطع برق فعلا معلوم نیست. ولایت مختار کویسان بدخشان یگانه منطقه تاجیکستان بود که تا امسال در آنجا محدودیت یا لیمیت برق نبود. به فرق از دیگر منطقه‌های تاجیکستان، بدخشان نه از سوی شرکت برق تاجیک بلکه از طرف شرکت پامیر انرژی با برق تامین می‌شود. در دیگر منطقه‌های تاجیکستان ساکنان هنوز از ماه سپتامبر با محدودیت برق می‌گیرند. وزارت انرژتیک گفته است ساکنان دهه‌ها باید شبانه روز 10 ساعت برق گیرند، اما اهالی روستاها میگن حتی این رجعه تعیین کرده مقامات هم رعایت نمی شود. بینندگان عزیز، لطفاً در زیر برنامه نویسید که در جای زیست شما چند ساعت برق است. امروز 18 دکبر روز بین المللی مهاجران است. رادیوی آزادی در عرفه این روز از خانواده های برخی از مهاجران در کشور پرسید که پول فرستاده فرزندان مهاجرشان در زندگی آنها تا کجا مهم است. پاسخ ساکنان را همراه ببینیم.
ممنونم شما، ما یک جو زندگی پیش می‌بریم. من خودم زن خونشین هم با که خدا که برای کارشون اتیا هم راستی هست که با مویم یک مثل زندگی من پیش نبره هست سال پیش با بهتر من خودم 11 سال در راستی کار کردم بزرگ صدا و دا کار میکردم خیلی اومدم که بچه هم فرزند و خوندار کردم دیگه نموندم کار کردم گفتم چجان شین نکنم خود شما دیگه میکنیم بازی خونشینم
از که جو پیش بردم بکنیم نمیشه البته خیلی پول رو میکنن نوشه ایجا پر ایجا های
امکان هست این اما خدم 18 ساله امیلیش ند امکان ست فایز ها دو برابر دیده سیره کار میکنی در یام های دیر روز هست های او دو میکدگی بتونه میکنن نگه اکبا بیسار جاروی به سعودی و ایروی در وقتش مکتب نخوندن مقصد ندارندن اگون سفر بیزنس اگون چی ندارند فقط چی میدونن همیقه که مکتب تاون کنن رسیه میرن با همید رسیه میشوا مکتب تاون کنن رسیه میرن یا بالون میکنن بعد میرون روسی را نمیدونن سواد ندارن عذاب میکشنم خیل
فکر من که شگرونه تاجیکستان ما که همه چی دمو رسمونده تونسته استیم پیشتر خیلی بازمی بود زندگی کمتر وزی شگر که دو همه چیز هست رسمونده نتونیم خیلی که کمبودی میشه در زندگی همه وقت کمبودش هست شیدنش میکنیم
بینندگان عزیز شما با مهاجران چه گفتنی دارید؟ لطفا در زیر برنامه با ما نویسید دپارتمنت دولتی یا وزارت کارهای خارجی آمریکا به 10 سال زندان محکوم شدن رضا ولیزاده خبرنگار ایرانی آمریکایی را محکوم کرد. ولیزاده کارمند پیشین رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی بود. سخنگوی دپارتمنت دولتی ایالات متحده در صحبت با رادیو فردا گفته است: ما این حکم را قاطعانه محکوم میکنیم و خواستار رهایی فوری او و آزادی تمام زندانیان سیاسی در ایران هستیم. نماینده دپارتمنت آمریکا همچنین گفته است: حکومت ایران با استفاده از تهدید، بازداشت، اعتراف مجبوری و استفاده خشونت تلاش کرده است آزادی مطبوعات را سرکوب کند. دادگاه انقلابی در تهران ماه دکبر رضا ولیزاده را با اتهام همکاری با حکومت آمریکا که جمهوری اسلامی دشمن می‌خواند گناهکار دانست. رضا ولیزاده پس از 10 سال کار در رادیو فردا ماه نوامبر سال 2022 از این رسانه رفت. پس از مدت بودوباش در خارج با دیدار نزدیکانش به ایران برگشت و ماه اکتبر سال 2024 بازداشت شد. نزدیکانش گفتند رضا ولیزاده به یک دامی امنیتی افتاد. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 18 دکبر را فرا می‌گیرد.
هجدهم دکبر سال 1908 بابا جان غفوروف تاریخ شناسی معروف و یکی از رهبران تاجیکستان شوروی تولد شده است. مهمترین میراث علمی غفوروف که همگی 68 سال عمر دید کتاب مشهور تاجیکان بود که از اولین تحقیقات مفصل و فراگیر درباره تاریخ ملی مردم تاجیک دانسته می شود. منقدان دو جلده تاجیکان را برای جای ناگزیر به ایدئولوژی شوروی مطابق شدن برخی شرح و توضیحاتش تنقید می کنند. سالهای استقلالیت حکومت بابا جان غفوروف را قهرمان ملی عنوان و کتابی او را به هر خانواده تاجیکستان تقدیم کرد. 18 دکبر سال 1923 نظام نورجانوف هنرشناس معروف تاجیک در شهر بخارا تولد شده است. نورجانوف 94 سال عمر دید و یکی از دانشمندان سرشناس هنر ملی تئاتر، اپرا و بالت، رقص و موسیقی تاجیک بود. مؤلف تحقیقاتی با نام عالم بیکنار رقص تاجیک، تئاتر سنتی تاجیکان و دیگر کتاب‌ها بوده، شاگردانش به بهترین عالمان این رشته تبدیل یافتند و کاری او را ادامه دادند. 18 دکبر را سازمان ملل متحد روز بین المللی مهاجران اعلان کرده است تا که توجه جامعه جهانی به این قشر جامعه بالا برده شود. جنگ و خشونت، تعقیب‌های سیاسی، نابسامانی‌های اقتصادی و طبیعی باعث به کشور بیگانه رو آوردن مردم می شود. مهاجران قشر آسیب پذیر، به حمایه و این زمان هوسمند بیشتر برای کار و زندگی بهتر به حساب می روند که در صورت توجه درست می توانند به رشد کشور مساعدت کنند. بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان در خارج اساساً روسیه مهاجری کاری می باشند.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 108 سومان ارزش دارد، 100 دلار آمریکایی باشد به 1085 سومان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. خبر و گزارش های از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org مطالعه کنید. فرستادن ویدیوهای جالب را هم فراموش نسازید. خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. بازداشت یک شهروند ازبکستان در رابطه با کشتار ژنرال روس در مسکو. کریلوف روز 17 نوامبر در نزد خانه‌اش 7 کیلومتر دورتر از کرمل کشته شد. کسی یا گروه مسئولیت کشتار را رسما بر دوش نگرفته است. یک منبع در خدمات امنیت اوکراین SBU بر رادیو آزادی گفت که ترکش نتیجه عملیات مخصوصی آنهاست. خدمات فدرالی امنیتی روسیه FSB ادعا دارد که اوکراین به شهروند بازداشت شده ازبکستان در عوض کشتن ژنرال ایگر کریلوف 100 هزار دلار و زندگی در یک کشور اروپایی را وعده داده است. گمانبر با دستور اوکراین به مسکو آمده، یک تجهیزات ترکنده خودساخت را در سکوتر گذاشت و در نزد درآمدگاه خانه ژنرال ایگر کریلوف ماند. افسران خدمات مخصوص اوکراین که در تشکیل حمله تروریستی دست داشتند پیدا خواهند شد و جزای سزاوار خواهند گرفت، گفته شده است در اظهارات FSB. قتل کریلوف 54 ساله یک روز بعد آن رخ داد که دادستان اوکراین او را به استفاده از سلاح کیمیایی علیه نیروهای اوکراینی متهم کرد. خدمات امنیتی اوکراین گفت نیروهای روسیه در جریان جنگ تقریبا 3 ساله در اوکراین تحت رهبری کریلوف قریب 5000 بار از سلاح کیمیایی استفاده کردند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتری این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. رئیس ولایت سوغ به کشتارها در کان بادام واکنش کرد. رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوغ 16 دکامبر و یک روز پس از کشتار اعضای دو خانواده به شهر کان بادام رفته با فعالان این شهر واخورده است. دفتر مطبوعات رئیس ولایت سوغ در خبرنامه نوشته است دوام چند روزی آخر در شهر کان بادام یک چند حادثه کشتار بی‌رحمانه به قید گرفته شد که جامعه شهروندی را به تشویش انداخته است. به اطلاع منبع، برای پیدا کردن عاملان این کشتارها بهترین مفتشان و کارشناسان از تمام مقامات حفظ حقوق سرجم آمده برای در مهلت‌های کوتاه‌ترین پیدا نمودن جنایتکاران تلاش دارند. احمدزاده از ساکنان کان بادام درخواست کرده است که با مقامات قدرتی همکاری کنند. در خبرنامه رسمی آمده است که در کان بادام ستاد و نوبتداران اختیاری تشکیل شده، در کوچه ها کامرای نظارتی گذاشته می شود. ولی دفتر مطبوعات رئیس ولایت سوغ درباره شماره قربانیان کشتارها اخیر در کان بادام و اینکه چرا گناهکاران پیدا نشدند چیزی نگفته است. به حساب رادیو آزادی، بعد از ماه مارس امسال کشتار اعضای 7 خانواده رسانه‌ای شد. گفتگوی ویدیویی احتمال دادن سبکی به زندانیان در ازبکستان. گازeta اوز در این باره روز 18 دکامبر با تکیه به اطلاعی پارلمان ازبکستان خبر داد. منبع این اقدام را انسانی نامید که با استفاده از فناوری‌های نو به اصلاح زودتر محبوسان و همایش آنها با جامعه بعد رهایی از زندان مساعدت خواهد کرد. اگر طرح قانون به این شکلش قبول شد، وابسته به خصوصیت جزا و مهلتش، به زندانی‌ها در یک سال تا 24 بار امکان برپا کردن صحبت‌های ویدیویی فراهم می‌شود. وکیلان پارلمان ازبکستان گفتند چنین صحبت‌ها زیر نظارت مأموریت زندان جریان خواهد گرفت. سازمان یونیسیار میگوید شهروندی 218 هزار کس در آسیا مرکزی برقرار شد. گزارش روز 17 دکامبر در سامانه یونیسیار کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نشر شد. طبق آن اکثر این آدمان از زمان فروپاشی اتحاد شوروی بی سند و بی حقوق مانده، در گرفتن شناسنامه کشور زیستشان مشکلی کشیدند. این سازمان میگوید 31 شخصان بی‌شهروندی در سیاره ساکنی آسیای مرکزی میباشند. شمار دقیق شخصان بی‌شهروندی ساکنی تاجیکستان نشر نمی‌شود، ولی سازمان از قضیه عدالت شهبازوی 34 ساله ساکن کولاب و مادری سه فرزند نمونه آورده است. وی سال 1988 در دوره اتحاد شوروی به دنیا آمده، با سبب ناداری والدان و بعدن زندگی قشقانش با همسر بیمار نتوانست صاحب شناسنامه شود. سازمان اجتماعی چشمه با مساعدت یونیسیار در برقرار شدن حقوق شهروندی و هم دریافت شناسنامه تاجیکستان به او مدد کرده است. ادیب و روزنامه‌نگار تاجیک دارای دوست در سن 84 سالگی درگذشت. مراسم دفن زنده یاد روز 18 دسامبر در آرامگاه سریاسیای دوشنبه برگزار شد. وی سال 1963 دانشکده آموزگاری را ختم کرد. در ماه سپتامبر سال 1965 کارا در روزنامه معارف و مدنیت سر کرده، زمانی که سردبیری نشر را بورینسا بردیه و بر عهده داشت و تجلیل از جشن نوروز بحثی اساسی بود. نقش مطبوعات سازنده است در زمان کمونیستی اول اثبات کردن در کار بود که نوروز بدین هیچ ارتباط ندارد. نوروز تنها رقص و کبابخوری نیست، بلکه آغاز کار است. وقتی که اولین مقاله در سالهای 60 چاپ می شدند، ما به حکومت و بیگانگان یک نکته را فهمانیدیم که این ایدی کار است. نوروز این کار است و کار مهم است، گفته بود او در صحبت با رادیو آزادی در ماه مارس سال 2012. سفر عبدالله دانشمند تاجیک روز 18 دسامبر در پیام دارای دوست را شخصی نامید که در دایره دوستانش با نام سقراط مشهور بود و به ده ها نفر درس خشتن شناسی داده بود. دریغ و صد دریغ که میهن ما باز یک فرزند فرزانش را از دست داد. باز یک خورشید ما را ترک گفت.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات روسیه روز 18 دسامبر گفتند که در رابطه با کشتار جنرال ایگور کریلوف، فرمانده نیروهای حمایت از حمله های کیمیاوی و بیولوژی این کشور، یک شهروند 29 ساله ازبکستان را دستگیر کردند. با وی حبس یک عمری تهدید میکند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفار اجازه بشنوید. کریلوف روز 17 نوامبر در نزد خانه اش 7 کیلومتر دورتر از کرمل کشته شد. کسی یا گروه مسئولیت کشتار را رسماً بر دوش نگرفته است. یک منبع در خدمات امنیتی اوکراین به رادیوی آزادی گفت که ترکش نتیجه عملیات مخصوصی آنهاست. خدمات فدرالی امنیتی روسیه ادعا دارد که اوکراین به شهروند بازداشته ازبکستان در عوض کشتن جنرال ایگور کریلوف $100,000 و زندگی در یک کشور اروپایی را وعده داده است. گمانبر با دستور اوکراین به مسکو آمده، یک تجهیزات ترکنده خودساخت را در سکوتر گذاشت و در نزد درآمدگاه خانه جنرال ایگور کریلوف ماند. افسران خدمات مخصوص اوکراین که در تشکیل حمله تروریستی دست داشتند، پیدا خواهند شد و جزای سزاوار خواهند گرفت، گفته شده است در اظهارات خدمات فدرالی امنیتی روسیه. قتل کریلوف 54 ساله یک روز بعد از آن رخ داد که دادستانی اوکراین او را با استفاده از سلاح کیمیاوی علیه نیروهای اوکراینی متهم کرد. خدمات امنیتی اوکراین گفت نیروهای روسیه در جریان جنگ تقریبا 3 ساله در اوکراین تحت رهبری کریلوف قریب 5000 بار از سلاح کیمیاوی استفاده کردند. این ادعا را مستقلانه تصدیق کردن غیر امکان است. ایگور کریلوف ختم کرده مکتب عالی فرماندهی نظامی کسرامه بوده، از سال 2017 رهبری نیروهای حمایت از حمله های کیمیاوی و بیولوژی روسیه را بر دوش داشت.
در نظر کردم به چشم در نظر روی تو رو به هر کس آورم پیش نظر هم روی تو
جوانی آرزوی من، بیا با من نشین، بیا با من نشین، شده های عشق را در هم، دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین، شده های عشق را در هم، دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین، نظر کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو،
آسمان بخش های شرقی امریکا چی واقعی روی می دهد؟ هفته های اخیر اینجا شماری پهپاد یا بسرنشین های به نهایت زیاد مشاهده شده است و ساکنان عادی گرفته تا پریزیدنت آینده را چند سوال به تشویش آورده است. من زرنگزی نوروز شاه در این باره گزارش می دهم. چرا در آسمان نیوجرسی یک باره شماری زیادی پهپاد ها پیدا شده است؟ کی آنها را فرستاده است و چرا؟ این سوال هاست که امروز در سراسر امریکا و جهان صدا می دهند. الیهاندرو مایورکاس وزیر امنیت داخلی امریکا روز یکشنبه گفت در این کار ایزی خارجی دیده نشده است و افزود حالا حکومت در این مورد کاربری دارد.
می خواهم به جامعه امریکا این باور را دهم که ما دست به کار هستیم. ما با مقامات دولتی و محلی همکاری زیج داریم، ولی مهم این است که ما با وکالت‌های ایلوگی از سوی کنگره ضرورت داریم تا مشکلات مربوط به بسرنشین ها را حل کنیم. حالا صلاحیت های ما محدود و همین ها هم روبه پایانند.
در حالی که مقامات از پای دریافت پاسخ به سوال هایند، ساکنان میگویند آسمان معمولاً آرامی آنها هفته های اخیر روشن شده است. کریستوفر سادولیس ساکن نیوجرسی در این باره گفت:
آنها بندازه هواپیمای تجارتی نیستند. همشون برابر با ماشین هستند. اگر آنها کمی پایین تر شوند، کلان به نظر می رسند. می توانم بگم که این پهپادهای هوسکارانه هم نیست و شمارشون در سراسر نیوجرسی خیلی زیاد است. تصور کنید که چقدر پول لازم است برای این همه.
رهبران طلب دارند که تدابیری ضروری اندیشیده شود. چک شومی رهبری اکثریت دموکرات های سنات گفت:
چرا سوال ها بیشتر از پاسخ هایند؟ حالا ما اینجا با سه دلیل جمع آمده ایم. اول برای استفاده وسیله دستگاه نو ولی مخفی رابین. برای دریافت پاسخ در مسئله پهباد ها و همچنین میخواهم اعلام کنم که من در تهیه و قبول قانون کمک میکنم که امکان میدهد با پهباد ها بهتر مبارزه بریم. برای آشکار کردن دران ها به حکومت های فدرالی یاری می رسانند.
پریزیدنتی تازه انتخاب دونالد ترامپ فرضیه خود را پیشنهاد کرد و نگفت که در این موضوع یگانه اطلاعی مخفی دریافت کرده است یا نه.
حکومت می داند که چی روی می دهد. آنها می دانند که این از کجا می آید و به کجا می رود و با کدام سبب نمی خواهند مسئله را شهر دهند. فکر می کنم بهتر است بگویند که این چی است. ارتش و پریزیدنت ما می دانند. فکر نمی کنم این کاری دشمن است. اگر چنین می بود، به سرنشین ها را می ترکندند. اتفاقی عجیبی رخ می دهد.
در هر صورت، مردم به این موافقند و پاسخ می خواهند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید.
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه ازادی.org یا ازادی.org.
قرار است هیئت مدیران بانک جهانی طرح عظیم سرمایه گذاری نیروگاه روغن را بررسی کند.
من خیرمان بقازاده.
حکومت تاجیکستان برای ساختمان آن به کمک خارجی بسیار زیاد احتیاج دارد. در صورت تصویب طرح ممکن است بانک جهانی و شریکانش برای تاجیکستان بیش از نیم میلیارد دلار مبلغ اختصاص دهند. نتیجه بررسی ها احتمالاً فردا نشر می شود. همکارم کیومرسی اتا جزئیات این طرح را از سندهای رسمی آموخت و اینجا با ما در استودیو است. کیومرسی سلام. اول جزئیات طرح را برای ما و بینندگان شرح می دادید؟
بله خرامان، این طرح مذکور سرمایه گذاری پایدار نیروگاه برق آبی روغن نام دارد و ارزش آن 650 میلیون دلار است. درباره عزم بانک جهانی برای سرمایه گذاری روغن، یوسف مجیدی معاون وزیر مالیه هنوز ماه آوگوست صحبت کرده بود و گفته بود که برای به پایان رساندن ساختمان روغن بیشتر از 6 میلیارد دلار لازم است و سهم بانک جهانی اینجا زیاده از نیم میلیارد را تشکیل می دهد. در شرح مختصر این طرح بانک جهانی نشر کرده است آمده است که در صورت مورد بهره برداری قرار گرفتن این نیروگاه که قدرتش 3780 مگاوات است، نه تنها مردم تاجیکستان با نیروی برق دائمی تامین می شوند، بلکه ازبکستان و قزاقستان هم می توانند که از نیروی برق آبی بی ضرر برای محیط زیست، یعنی از تاجیکستان استفاده برند، یعنی استفاده نیروگاه های برق بخاری را کمتر کنند که در آن از انگشت و مزود استفاده می شود و محیط زیست را آلوده می کند. خیرمون، هرچند تاکنون دو جنراتور یا که چرخه روغن به کار انداخته شدند، ولی هنوز هم بسیاری از ناحیه های تاجیکستان در زمستان از برق محرومند و ساعت های معین نیروی برق میگیرند.
بله، واقعا کیومرس، تلویزیون الجزیره اگر دیده باشد برعکس نظری دو متخصص و فعال زیست محیطی را نشر کرد که خواستند بانک جهانی این طرح را قبول نکند، چون به ادعای آنها نیروگاه آسیب جبران ناپذیر به محیط زیست میرساند و از جمله 60 هزار نفر را بی جا میکند.
خیرمان تشکر. در سندهایی که بانک جهانی از جمله پاسخ مدیر دفتر بانک جهانی به نامه های حامیان حقوق و فعالان محیط زیست نشر کرد است، گفته می شد که همه این نگرانی ها به انابت گرفته شدند. به قول او بانک جهانی با حکومت مسئله شفافیت در ساختمان نیروگاه روغن و بی ترس و حراس در میان گذاشتن هر شکایت و مشکلی را بررسی کرده است. جواب ظاهرا به این نگرانی های حامیان حقوق است که گفتند در تاجیکستان فضای ترس و بیم حکم فرما است، مطبوعات و ژورنالیستان سرکوب می شوند و مردم از ترس به کسی شکایت یا که اعتراض نمی کنند. حامیان حقوق گفتند که اگرچه سازمان های بین المللی طرح را همه جانبه زیر نظر دارند و نگرانی هایشان را با حکومت در میان می گذارند، اما این به آن معنا نیست که مردم محلی از ساختمان نیروگاه آسیب می بینند. اینه که تا کنون به گفته آنها ساختمان نیروگاه به زندگی 7000 کس تاثیر منفی گذاشته است و آن هم در زمانی که فقط 25% کارهای نیروگاه انجام یافتند. ولی این نکته هم صدا می‌دهد که خرمان خراجات ساختمان شفاف نیست و امکان دارد که به فساد آلوده باشد که سبب افزایش خرج آن و هم به درازا کشیدن اتمام شده باشد. به قول برخی از منبع‌های رادیو آزادی، چند شرکتی که در محل ساختمان کار می‌کنند در آنجا به نزدیکان رئیس جمهور تعلق دارند.
تشکر همکارم کیومرسی اتا درباره طرح سرمایه گذاری نیروگاه روغن با ارزش 650 میلیون دلار صحبت میکرد که قرار است بانک جهانی آن را بررسی کند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
محمد صابری عبدالقهار نماینده جنبش گروه 24 میگوید مقامات والدانش را فشار آوردند که او را مجبور کنند بخشش خواهد و به تاجیکستان برگردد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. محمد صابر از سال 2018 عضو فعال این سازمان بوده، پس از اکستریمیستی شناختن سازمان در تاجیکستان دوشنبه را ترک کرد و میگوید بخشش نمیپرسد ولی در شرایط دیگر به تاجیکستان برمیگردد. به نقل او دو کارمند شعبه کارهای داخلی رشت هفته گذشته به منزلشان آمده با پدر و مادر و برادرش صحبت نموده، گفتند که برگردد هیچ گونه مجازات نخواهد شد. تلاشای پی در پی ما برای تماس با شعبه امور داخلی رشت نتیجه نداد و به زنگ های ما پاسخ ندادند.
محمد صابر عبدالقاهر رهبری کمیته اجرایی گروه 24 روز 16 دسامبر بر رادیو آزادی گفت کارمندان پلیس به پدرش گفتند که یک رهبرشان در ترکیه کشته شد و رهبر دیگرشان بازداشت شد و به تاجیکستان آورده شد. دیگر چی میکنند در اونجاها؟ برگردد و بیاید به ناحیه رشت. آنها به پدر و مادرم گفتند که زنگای زنید فهمونید که بخشش پرسد و برگردد. چندین مراتب است که به خانواده ما فشار میارند. پدر و مادر من جوابگو در عملهای من نیستند. به اشاره های آنها اگر من بر نگردم مرا دور راه انتظار است. یکم به مثل عمر علی قوتوف قتل میشم یا که به مثل سوراب ظفر به تاجیکستان آورده به حکم سنگین زندانی میشوم. من به حرفای مقامات باور ندارم و هیچگاه از راهم دست نمی بردارم. میگوید